عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان که دقایقی در محضرشون هم و عرض سلام دارم صمیمانه و عمیقا به محضر اساتیدی که من در سخنانشون کمال استفاده رو کردم، به محضر استاد دکتر عبدالکریم سروش، آقای دکتر هوشمند، آقای دکتر مازیار، خانم دکتر نوری صفت که زحمات فراوانی در این مدت متحمل شدن و توانستن که این جمع ارزشمند رو گرد هم بیارن، و تشکر میکنم از همه مسئولان و دستندرکاران مؤسسه کانون اندیشه و همه مسئولان و دستندرکاران دین آنلاین. من از همه سه سخنران بزرگوار خیلی چیز آموختم در همین جلسه، و در این حال چون بعضی از سخنان بعضی از سخنرانان ناظر بود به بعضی از مطالبی که بنده در این سالها گفتم یا نوشتم، به من میخواست که به اون سوالات و به اون نقدها هم اشاره داشته باشم. اما در این حال به نظرم میاد که اگر نکاتی رو که میخواستم عرض کنم و قبل از اینکه در اینجا حاضر بشم یادداشت برداشته بودم، اگر اون نکات رو بگم شاید بهتر باشه، و شاید هم در ضمن گفتن اون نکات بتونم بعضی از نقدهایی رو هم که سروران من معطوف و متوجه سخنان من داشتن جواب بگم. من در واقع در 10 فقره یادداشت کردم، و این 10 فقره رو 10 تا سوال میدونم که پروژه روشنفکری دینی یا به تعبیر دیگری پروژه تجددگرایی دینی یا حتی نواندیشی دینی که اشاره فرمودند، این 10 تا سوال رو باید جواب بگه برای اینکه برای انسان اوائل قرن 21 قانع کننده باشه این پروژه، و این پروژه بتونه مسائل نظری رو حل کنه یا مشکلات عملی رو رفع بکنه. هیچ کدام از این سوالات 10 گانه که طرح میکنم سوالاتی نیست که رأی خودم رو در بابش اینجا بتونم بیان بکنم، با اینکه تقریبا همه این سوالات رو من قبلاً جوابهای خودم رو به این سوالات گفتم، اما چون در اینجا در مقام داوری نیستم در باب اینکه این پروژه روشنفکری دینی آیا پروژه ایست موفق یا ناموفق، این است که فعلا فقط سوالات رو طرح میکنم و دوست دارم که سروران در باب این سوالات هم تأمل بکنن و هم اگر جوابی به نظرشون میاد، حالا چه الان چه در جای دیگری، با من در میون بگذارن، چون منم واقعا دوست دارم که به خطا نرم یا کمتر به خطا برم. قبل از اینکه به این سوالات بپردازم، یک نکته رو که یکی از محکمات حرفهای بنده است، یعنی یکی از سخنانی است که من مکررن و به تکرار فراوان اینو گفتم، اینو من اول عرض بکنم و بعد بپردازم به اون 10 مورد. یکی از چیزهای مسلم نزد من اینه که ما به هیچ میراثی از میراث‌های تاریخ بشری نمیتونیم بی‌اعتنایی کنیم و خودمون رو مستقنی بدونیم از رجوع به اون میراث. به زبان ساده بگم در طول تاریخ فرزانگان فراوانی آمدند و رفتند، فیلسوفان فراوانی آمدند و رفتند، عارفان فراوانی آمدند و رفتند، بنیانگذاران ادیان و مذاهب آمدند و رفتند، الهیدانان آمدند و رفتند، و عالمان علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی و چه علوم تجربی انسانی، اینها آمدند و رفتند. این میراثی که همه اینها برای ما گذاشتند و ما با اون میراث الان سر و کار داریم، پشت کردن به این میراث چیزی جز بلاهت نیست، چیزی جز حماقت نیست و محروم کردن خوده. هیچ کسی میراثی رو که از نیاکانش به دستش رسیده این بی‌اعتنایی نمی کنه. نهایتش اینه که در این میراث بازنگری میکنه و ببینه بعضی از آنچه که از نیاکانش به او به ارث رسیده است دیگه به درد او نمیخوره و بعضیش به درد میخوره، بعضیش بیشتر به درد میخوره، بعضیش کمتر به درد میخوره. بنابراین من معتقدم که ما نباید به آنچه که از گذشتگان ما باقی مونده پشت بکنیم یا باش قهر بکنیم و تحت عنوان این که این مال قدماست، قدما گفتن یا مربوط به دوران سنت میشه، یا عرض میکنم که با تطورات اخیر دیگه به این سخنان نمیشه اعتنا کرد، با این دستاویزها و با این عذرها نمیشه پوش کرد. ما باید تمام آنچه که فرزانگان در طول تاریخ گفتن، فیلسوفان گفتن، عارفان گفتن، بنیانگذاران ادیان و مذاهب گفتن، الهیدانان گفتن، عالمان علوم تجربی گفتن، شاعران بزرگ گفتن، رمان نویسان بزرگ گفتن، باید به همه اینها التفات داشته باشیم و سعی ما بر این باشه که در این التفات همینطور که معلومه هیچ چیز را بی دلیل نپذیریم، هیچ چیز را هم بی دلیل وانزنیم، نه رد بی دلیل بکنیم و نه قبول بی دلیل بکنیم. هرچی که از بوته آزمایش استدلال سرگرم بیرون آمد و لااقل خرد ستیز نبود اینو سعی بکنیم که نگه داریم و هرچی که البته از بوته استدلال ناموفق بیرون آمد و خرد ستیز بود به معنای این که با آخرین دستاوردهایی که ما به دست آورده این سازگاری نداشت، این رو البته باید بگذاریم کنار. نمیتونیم هر چه که از پدران و مادرانمون به دست ما رسیده رو نگه داریم و نمیتونیم همه رو با بزنیم. خب عین این سخنان که گفتم طبعا در مورد دین و مذهب صادقه و در باب متون مقدس همه ادیان و مذاهب صادقه. به متون مقدس ادیان و مذاهب باید اعتنا داشت، اعتنا به همون معنایی که سیمون وی میگفت توجه، و به گفته سیمون وی توجه به معنای این است که من بود و نبود این رأی رو متفاوت میبینم، نه اینکه لزوما رأی رو قبول بکنم. من نمیتونم چون زندگی بکنم که گویی کانت به دنیا نیامده، نمیتونم چون زندگی بکنم که گویی شکسپیر به دنیا نیامده، نمیتونم چون زندگی بکنم که گویی دانته به دنیا نیامده یا بودا به دنیا نیامده یا محمد به دنیا نیامده یا سقراط و افلاطون و ارسطو به دنیا نیامدن. اگر چون زندگی بکنم که گویی اونها به دنیا نیامدن، توجه کن حماقتش به مراتب بیشتر از اینه که چون زندگی کنیم که گویی درخت هلوی به وجود نیامد. چقدر حماقتی که بشر بگه ما میخوام چون زندگی بکنیم که گویی درخت هلوی وجود نداره، درخت انگوری وجود نداره. ما در باب مصنوعات بشری هم حتی این کار رو نمی کنیم، در باب پدیده های طبیعی هم این کار رو نمی کنیم، ولی به وقتی که پدیده های انسانی میرسیم و وقت میخواییم چنان زندگی کنیم که گویی این پدیده های انسانی یعنی پدیده های فرهنگی گویی پدید نیمدن. من که نمیتونم خودم رو از عرض کنم که تخم مرغ رو از شیر محروم کنم، نمیتونم خودم رو از شکر و نمک محروم کنم، به همین ترتیب هم نمیتونم خودم رو از کالاهای فرهنگی که جزء مصنوعات بشری محروم کنم. ما در باب پدیده های طبیعی و پدیده های مادی مصنوع بشر هیچ وقت خوش نمی کنیم بهشون، بگیم این وجود داره باید ازش استفاده کنم در زندگی، ولی به محض اینکه به مصنوعات فرهنگی می رسیم هر دسته ایمون به یک دسته از مصنوعات فرهنگی می خواهیم پشت بکنیم. حالا بر این اساس می خواهم من این تأکید بکنم که ما اگر برنامه‌مون بر این باشه که از آن آموزه های ادیان و مذاهب هم استفاده کنیم در اون نظام اندیشگی هماهنگی و سازگاری که پدید میاریم، از اونا استفاده بکنیم، نه فقط کاری نکرده این خلاف عقلانیت بلکه کاری کرده این کاملا موافق عقلانیت، کاملا موافق اخلاق باور و کاملا موافق مصلحت اندیشی. بنابراین از آنچه که در متون مقدس همه ادیان و مذاهب آمده است ما باید کمال استفاده رو بکنیم، اما استفادهمون به اینه که بتونیم از اون فیلترینگ ها بگذرونیمشون و ببینیم اگر از اون فیلترینگ ها میگذرن استفاده ازشون بکنیم. بنابراین اینو هم میخوام عرض بکنم که اگر کسی میگه من نواندیشی دینی به این معناست که تفکر عقلانی رو پیش میبرم و در پیش برد این تفکر عقلانی گاهی هم از متون مقدس ادیان و مذاهب کمک میگیرم، اگر نواندیشی دینی به این معنا باشه، نه فقط من نواندیشی دینی به این معنا رو مطلقا رد نمی کنم، بلکه دقیقا برش تأکید دارم و بلکه حتی کارهای خودم رو هم در این حیطه تعریف میکنم. میگم من از زن مبحده بودام استفاده میکنم و باید استفاده بکنم و از داود جینگ هم باید استفاده کنم، از عهد عتیق و از عهد جدید هم استفاده میکنم، اگر نکته‌ای در اوستا هم وجود داشت از اونم استفاده میکنم. پس اگر نواندیشی دینی به این معنا باشه که من در تمام حل مسئله هایی که دارم و تمام رفع مشکل هایی که دارم میخوام از دستاورد هایی که در متون مقدس ادیان و مذاهب هم اومده، مثل دستاورد هایی که در آثار فرزانگان و عارفان و فیلسوفان و الهیدانان و عالمان اومده، میخوام از اونها استفاده کنم، این که اصلا چیزی است که من بهش قائلم و معتقدم این کارو باید کرد و پوش نکرد. اما اون چیزی که من در واقع میگم سوال ماست و میگم 10 تا سوال دارم اینه که اگر کسی بگه نه من کل یک دین و مذهب را میخوام قبول داشته باشم، در این حال میخوام عقلانیت را هم حفظ کنم، من این سوالات 10 گانم در باب اینه. این که کسی بگه من هر چه در متون مقدس ادیان و مذاهب آمده اینا هم براش ارجی قائلم و توش سبک و سنگین میکنم و جرح و تعدیل میکنم و حق و اصلاح میکنم و بعضیشو قبول میکنم، بعضیشو رد میکنم، بعضیشو تقویت میکنم، بعضیشو تضعیف میکنم، بعضی رو تایید میکنم، بعضی رو انکار میکنم، بعضی رو جرح میکنم، بعضی رو تعدیل میکنم، اینا که کار بسیار محسسنیه. اخلاق باور از ما اینو میخواد، خود عقلانیت از ما اینو میخواد و مصلحت اندیشی هم اینو میخواد. خب اگر مشکلی رو کسی گشوده است، من نباید از نو برم از نو بخوام مشکل رو بگشایم، باید از اون مشکل گشوده به دست اون انسان دیگه هر که هست، هر نوع متفکری که هست استفاده کنم. اما اگر کسی اینو نگه بگه من کل آنچه در متون مقدس معتبر آیین هندو اومده من اینا رو بهش التزام دارم و میخوام در این حال عقلانی هم باشم، من این 10 تا سوال رو برای هرچی کسی طرح میکنم. اگه کسی بگه من کل آنچه در قرآن و روایات معتبر نبوی یا در مورد مثلا شیعیان اثنی عشری در روایات معتبر 14 معصوم شیعی اومده من اینا رو التزام بهش دارم و در این حال میخوام عقلانی هم باشم، این 10 تا سوال من راجع به اینه. بنابراین این که من گزینش بکنم کاریست که هم میکنم هم باید بکنم، اما اگر بخوام بگم نه من مسلمانم به این معنا که متون معتبر اسلامی رو آنچه گفتن روش التزام دارم، یا هندو هم و متون معتبر آیین هندو رو قبول دارم، هر چه در اوپانیشاد ها اومده، در مهابهارات ها اومده، در بهگوندگیت ها اومده من اینا رو قبول دارم و در این حال میخوام عقلانیت رو هم پاس بدارم، وقت این دو تا سوال، این 10 تا سوال رو من در واقع ازش به ترتیب دارم. سوال اول اینه که اصلا چه الزامی به رجوع به دین هست؟ چه استدلالی اقامه شده است برای اینکه آدمی برای حل مسائل خودش و رفع مشکلات خودش و یافتن جواب سوالهای خودش باید به دین رجوع کنه؟ چه استدلالی اقامه شده برای این؟ یعنی اگر من به دین رجوع نکنم در جواب سوالهای خودم رو یافتن و در حل مسائل خودم و در رفع مشکلات خودم، حل مسائل وقتی میگم این مسائل نظری، رفع مشکلات وقتی میگم این رفع مشکلات عملی، اگر کسی بگه که من اگر به اینا رجوع نکنم کمیت زندگیم لنگ میشه، اونجا کجاست که کمیت زندگی آدم لنگ میشه؟ یعنی من اگر رجوع نکنم به متون مقدس هیچ دین و مذهبی و بگم ما از متون مقدس دین و مذهب بی نیازیم، کجا کمیت زندگیم لنگ میشه؟ خودتون دقت کردید که من خودم در همین قسمت قبل گفتم که این جواب رو باید جواب مثبتی داد، که یه جایی هست که کمیت زندگی گویا لنگ میشه، چون ما به این متون هم بی نیاز نیستیم. اما به طور کامل این متون رو چرا من باید ازش تبعیت بکنم؟ این نکته اول. بنابراین نکته اول اینه که کدام مسئله است که جز با رجوع به دین حل نمیشه، کدام مشکلی که جز با رجوع به دین رفع نمیشه، کدام سوالی که جز با رجوع به دین جواب پیدا نمیکنه، که این است که منو الزام میکنه که رجوع بکنم به متون مقدس دین و مذهب خودم. نکته دوم این که خب حالا فرض میکنیم معلوم شد که ما بالاخره باید یه جایی یا جاهایی به دین رجوع بکنیم، چه الزامی داریم که به دین آبا و اجداد خودمون رجوع کنیم؟ چرا من باید به چون در ایران به دنیا اومدم، چرا باید برای حل مسائلم به متون اسلامی رجوع کنم؟ درسته؟ من در ایران به دنیا اومدم ولی میخوام برای حل مسائلم، رفع مشکلاتم، جواب سوالهام به متون آیین هندو رجوع کنم، به متون آیین داو رجوع کنم. چرا من باید به متون آیینی که از پدران و مادرانم به من به ارث رسیده رجوع کنم؟ به زبان ساده میخوام بگم که این که من در این محیط این دین به وجود اومدم، آیا این منو الزام میکنه که به خود این دین رجوع کنم؟ باز به زبان خیلی ساده بگم، شما برای کالاهای مادیتون انصافاً به خودمون رجوع کنید. شما برای کالاهای مادیتون آیا هیچ وقت شده به فرزندتون، به همسرتون بگید که این جنس رو از اولین مغازه، یعنی نزدیکترین مغازه به خونه بخر؟ هیچ وقت هم چیزی نمیگید. میگید اگه میخوای کفش بخری، برو ده تا کفش فروشی رو ببین، از لحاظ طرح کفش ها، جنس کفش ها، رنگ کفش ها، دوخت کفش ها، قیمت کفش ها، از لحاظ عوامل مؤثر در تصمیم گیری این ده تا مغازه رو با هم مقایسه کن، یک جفت کفش بخر. توجه میکنی؟ چرا؟ چون میدونم که اگر این کار رو نکنم و بگم به صرف این کفش فروشی، نزدیکترین کفش فروشی به این رجوع میکنم، امکان داره خسارت فراوانی متحمل بشم. توجه میکنی؟ بنابراین ما هرگز هیچ جنسی رو، حتی یک کیلو پنیر رو هم، به صرف این که این نخست نزدیکترین مغازه و سوپرمارکت بدل نیازی به خونه ماست، بهش رجوع نمیکنیم. چرا؟ چون ما انتظاری از کفش داریم و باید ببینیم که این کفش فروشی های مختلف این انتظار من کجا بهتر برآورده میشه. انتظارات دارم از یک کیلو پنیر و باید ببینم کجا بهتر برآورده میشه. اون وقت حالا اومده این در باب مهمترین انتخابمون گفته این بچه ها برید به اولین مغازه رجوع کنید. و اولین مغازه کدومه؟ ما در ایران اولین مغازمون اسلامه و البته تو اسلام هم اسلام شیعیه، مثلا در صفحات مرکزی کشور، و تو اسلام شیعی هم اسلام شیعی زیدی نه، اسماعیلی نه، اسلام شیعی اثناعشری، چون نخستین مغازه است. من به نظرم میاد من اگر اون اشتباه رو در باب کفش بکنم، نهایتش 5,000 تومان ضرر میکنم، 100,000 تومان ضرر میکنم، 200,000 تومان ضرر میکنم. اما اگر من از اولین مغازه بخرم دین خودم را و مذهب خودم رو، یعنی برنامه کل زندگی رو از اولین مغازه بخرم، هیچ عقلانیتی درش نیست. بنابراین من نمیتونم بپذیرم که به صرف این که من در اینجا به دنیا اومدم، حالا که دین باید رجوع کنم، حتما به این همین دین باید رجوع کنم. چه بسا یک هندی بخواد به دین مسیحیت رجوع بکنه و چه بسا یک اسپانیایی بخواد به دین هندو رجوع بکنه. چه اشکالی داره؟ یعنی چه چیزی الزامش میکنه؟ به تعبیر دیگری چه مانع و رادع استدلالی وجود داره در برابر این کس که بگیم نه، دین آبا و اجداد خودتون در قرآن به چند عبارت این اومده، مثل اینکه انا وجدنا آبا انا علی امتن و انا علی آثارهم لمقتدون، ما پدران و مادران رو دیدیم بر این امت بودن، توجه میکنید؟ و ما هم بر آثار اونا اقتدا میکنیم. من همیشه یاد اینجا یاد سخنان آقای خمینی میفتم که آقای خمینی در سال 57 میگفت که خب پدران و مادران ما بسیار خوب به قانون اساسی شما رأی دادن، به سلطنت پهلوی هم رأی دادن، ولی ما بچه هاشون دیگه نمیخوان تبعیت بکنیم از آراء پدرانمون. ما نباید اجازه داشته باشیم که قانون اساسیمون رو عوض کنیم، رژیم حکومتیمون رو عوض کنیم. حرفشون درست بود، اما وقتی خودشون حاکم شدن بر امور، دیگه این حرف رو نمیشه تکرار کرد. نمیشه گفت آقا ما پدرانمون در سال 57 98 میلیون چند درصدشون رأی دادن به جمهوری اسلامی، ما دیگه نمیخوایم به جمهوری اسلامی ملتزم باشیم، چی باید ببینیم؟ خب من میگم این سخن در باب این آیه قرآن هم صادقه. قرآن تخطئه میکنه، میگه اول و کان آباهم لا یعقلون شیئا، حتی اگر پدران و مادرانتون تعقلی هم نداشتن و به جهت اون تعقل نداشتنشون این دین و مذهب رو انتخاب کردن، شما بازم باید بگید چون پدران و مادران ما بودن همون دین رو انتخاب میکنی و شما در کوچکترین چیزی کارو میکنی. یعنی شما هنوزم مسواک پدران و مادرانتون رو که از چوب عراق بود استفاده میکنی؟ نمیکنید که، چون میفهمید که بله در اون زمان باید با چوب گیاه عراق مسواک میکردی، ولی الان بود که اون مسواک رو نمیکنی و ما لباسمون هم اون لباس ها نمیپوشیم، حالا چرا باید دین و مذهبمون رو از پدران و مادران بگیریم؟ این نکته دومه. نکته سومی که میخوام بگم اینه که خب بسیار خوب، حالا ما اونم به اون کار نداریم، چرا ما میخوایم بین سنت و مدرنیته جمع کنیم که اون وقت مصداق سنتش میشه سنت دینی و مذهبی و مصداق مدرنیتش هم میشه همون مباحثی که تحت عنوان عقلانیت جدید، تحت عنوان اخلاق جهانی، تحت عنوان حقوق بشری، سه تا بوته آزمایش بزرگ امروز، ما تحت این عنوان چرا باید جمع بین سنت و مدرنیته بکنیم؟ مشکل ما روز اول این نبود، مشکل ما در دورنج انسان‌هاییست که می آیند و رنج می برند و می روند. این یه شبه مسئله بوده که بعد تر شده که انگار بزرگترین مشکل جامعه ما جمع بین سنت و مدرنیته است. نه، مشکل جامعه ما اینه و جوامع مثل ما اینه که میلیون ها انسان میان در این زندگی و رنج میبرند با اینکه استحقاق ندارن این رنج ها رو ببرن و میمیرن. چرا مشکل این که چگونه درد و رنج انسان ها رو بکاهیم تبدیل کردیم به مشکل این که چگونه بین سنت و مدرنیته جمع کنیم؟ بین سنت و مدرنیته جمع کردن معناش اینه که انگار گریزی از اولی نداریم، انگار گریزی هم از دومی نداریم و انگار برای کاستن از درد و رنج هامون چاره ای هم جز جمع این دوتا نداریم، پس میخوایم ببینیم که طرز جمع بین این دوتا چیه، ولی اینا همش میشه درش تشکیل کرد. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که میخوام بگم اینه که خب حالا بسیار خوب، ما تا اینجا رو دقت میکنیم که با هر سوالی که میام پایین محفوظات قبلی رو قبول کردم، گویا قبول میکنم که اون مشکل اول و دوم و سوم رفع شد. حالا مشکل چهارم، حجیت معرفت شناختی وحی از کجاست؟ حالا چه بگم وحی که ما در ادیان ابراهیمی میگیم، چه بگیم تجربه دینی، تجربه وحیانی، تجربه نبوی، کاری به اینا ندارم. حجیت معرفت شناختی وحی از کجاست؟ یعنی چگونه میشود استدلال کرد برای این که وحی هم یکی از منابع شناخته؟ بله، ما منابع شناختی هست که مورد اجماع معرفت شناسانه و البته قبول دارم ما ادراک حسی رو منبع شناخت میدونیم، درون نگری رو منبع شناخت میدونیم، حافظه رو منبع شناخت میدونیم، البته همه اینها قیود و شروطی دارن ها، ولی به هر حال حافظه رو منبع شناخت میدونیم، گواهی رو که آقای دکتر هم اشاره فرمودن گواهی رو منبع شناخت میدونیم البته، و به همین ترتیب شهود رو منبع شناخت میدونیم، شهود دکارتی نه مکاشفات عارفان حرف دیگری، و استدلال رو هم منبع شناخت میدونیم، چه استدلال استقرایی، چه استدلال قیاسی و چه استدلال استنتاجی بهترین طبیعی. ما این شش تا منبع شناخت مورد اجماع داریم. آیا می توانیم با استناد به این شش تا منبع استدلالی فراهم بیاریم که نتیجه اون استدلال این باشه که وحی حجیت معرفت شناختی داره؟ یعنی وحی هم موصل به واقع، وحی هم ما رو به توهم نمی اندازه، به هذیان نمی اندازه، به خرافه دوچار نمی کنه، نه ما را به واقعیتی یا به واقعیاتی می رسونه. حجیت معرفت شناختی عرض نمی کنم که اینها چیزهاییست که هیچ راهی برش وجود نداره، ولی میگم این سوالات باید جواب داده بشه تا پروژه موفقیت داشته باشه در حل مسئله یا رفع مشکل. بنابراین حجیت معرفت شناختی وحی هم باز یک بحث. بحث پنجم اینه که خب حالا من فرض میکنم که وحی حجیت معرفت شناختی داره، یعنی وحی ما رو به واقع یا واقعهایی، به واقعیت یا به واقعیاتی میرسونه. از کجا میگید این متن مقدس وحی؟ اینو از کجا میگید؟ وساقت تاریخی متون مقدس از کجاست؟ از با چه استدلالی می شود نشان داد که آنچه در بین دفتین به تعبیر ما وجود داره، یعنی در این کتاب 2300 صفحه ای که اسمش قرآنه یا در هر کتاب دیگری، من فقط به قرآن کار ندارم، از کجا میتونیم بگیم اینا سخنان همون پیامبری است که به منبع وحی به نام، به منبع معرفتی به نام وحی دسترس داشته؟ از کجا میگیم این همونه؟ و اینجاست که ما با اسناد و مدارک تاریخی سر و کار پیدا میکنیم و دیگه همه سروران بهتر از خود من میدونن که لااقل از زمان دیویتیون به این طرف ما میدونیم که تا با تاریخ سر و کار داریم، با پروبابیلیتی سر و کار داریم، با احتمال سر و کار داریم، با ظن سر و کار داریم. هر وقت امری تاریخی شد، یعنی هر وقت معلوم از پیش عالم غیبوبت پیدا کرد، دیگه از اون به بعد عالم درباره معلوم سخن قطعی نمیتونه بگه، سخن قطعی نمیتونه بگه. حالا ولی اون معلومی که از پیش ما غائب شده، نیم ساعت پیش تصادفی باشه که در خیابان رخ داده، به محض اینکه عالمان دیگه به خود معلوم دسترس ندارن و بعد از مجموعه قرائن و شواهد پی ببرن که معلوم چگونه بوده، ما دیگه با واقعیت تاریخی سر و کار داریم و یعنی با علم تاریخی سر و کار داریم و علم تاریخی متدولوژی داره که اون متدولوژی به ما علم محتمل میده، رأی محتمل میده، رأی مزنون میده، رأی میده که زن بشه، میتونه راجع بشه، ولی نمیشه با قطعیت و یقین بگیم. نادو کنیم. بنابراین اینم که این متن مبتنی است بر، عرض میکنم، آنچه پیامبر گفته یا عهد عتیق مبتنی، تورات البته. تورات پنج تا کتابی که تحت عنوان اسفار خمسه ادعا میشود، اینا رو چجوری میشه گفت که به همون نویسندهی که نسبت میدن، این واقعا این کتاب از همون نویسنده است؟ حتی از کجا ما میتونیم فهمیم انجیل متا واقعا از آن متاست، انجیل مرقس از آن مرقس، لوقا از آن لوقاست، یوحنا از آن یوحناست؟ از کجا اینا رو میشه نشون داد؟ و خودتون به صورت پسینی هم میتونید مطالعه کنید و ببینید هیچ کدام از این متون نیست الا اینکه در استنادش به صاحب اون متن شک و شبهه فراوان وجود داره، شک و شبهه تاریخی وجود داره. و بنابراین ما این وثاقت تاریخی متون مقدس هم دلیل برش نداریم که بگیم خب حالا که وحی منبع شناخت شد، حالا آنچه که وحی شده تو این کتاب اومده و آنچه در این کتاب اومده وحی شده، هر دوش محل بحث. آیا آنچه وحی شده در این کتاب اومده و آیا آنچه در این کتاب اومده وحی شده؟ ممکنه چیزهایی در این کتاب اومده باشه که وحی نشده باشه و ممکنه چیزهایی وحی شده باشه و در این کتاب نیامده باشه، که حتی اون چیزایی هم که وحی شده اگه در این کتاب نیامده باشه، باز این کتاب قابلیت استناد نداره. چرا؟ چون یک کتاب در کلیتش قابل استناده. اگه یه قسمتش حذف شده باشه که ما دیگه نمیتونیم تفسیر مایرزابهی صاحبهی از این متن داشته باشیم. اینم سوال بعدی. اما سوال بعدی سوالی است که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، آقای دکتر هوشمند، و اون اینه که آیا متون مقدس، متون مقدسی که ما الان در اختیارمون هست، آیا اینا رو ما چه دلیلی داریم بر این که این متون مقدس، حالا هر متنی میخواد باشه، چه دلیلی داریم بر این که این متون مقدس درشون هیچ گونه ناسازگاری درونی وجود نداره؟ ناسازگاری درونی میگم، فعلا به ناسازگاری بیرونی کار ندارم. ناسازگاری درونی یعنی این که من اصلا کاری به واقعیت‌های عالم بیرون ندارم، اصلا کاری به واقعیت‌های تجربی ندارم، کاری به واقعیت‌های تاریخی ندارم، کاری به هیچ کدوم از اون واقعیت‌ها ندارم که بخوام بگم در این متن چیزی اومده که با یک واقعیت تجربی نمیخونه یا با یک واقعیت تاریخی نمیخونه. نه، بحث من اینه که ناسازگاری هایی که خود این متن در درون خودش با خودش داره، یعنی حالا چه ناسازگاری از مقوله تضاد باشه، چه از مقوله تناقض باشه، چه از مقوله تعارض باشه، هر گونه ناسازگاری از این سه مقوله، اینا تو متون آیا ما نداریم؟ میدونید اگر ناسازگاری در متنی باشه، دیگه این متن مسلماً مطابق با واقع نیست. البته اگر ناسازگاری نباشه، فقط شرط لازم مطابقت با واقع برآمده، شرط کافی نیست. به زبان ساده بگم، عدم ناسازگاری، یعنی سازگار بودن صدر و ذیل یک متن، این تازه دلالت بر صدق اون متن نمی کنه، فقط شرط لازمه صدق اون متن داره، شرط کافی رو هنوز نداره. یه رمان بی‌نوایان ویکتور هوگو هیچ جزش با هیچ جزش ناسازگاری نداره، اما با همه کلش با واقعیت سازگار نیست. بنابراین حالا من فعلا نقد درونی دارم عرض میکنم، میگم این متون مقدس رو ما درش ناسازگاری میبینیم، چه ناسازگاری از مقوله تناقض، چه ناسازگاری از مقوله تضاد، چه ناسازگاری از مقوله تعارض میبینیم. خب شما اگه تو سخنان من که یک انسان خیلی عادی عادی هم ناسازگاری ببینی، توجه میکنید، حتما میگید که سخنانش رو یا باید همه رو رد کرد یا لااقل بعضی از تکه های سخنش رو باید رد کرد. درسته؟ خب ما این متون عقلانیت دیگه نقطه اولش اینه که سخنان من نباید با هم تناقض داشته باشه، من نباید سخنان متضاد بگم. بالاخره اجتماع نقیزه این محاله است، ارتفاع نقیزه این محاله است، اجتماع زده این محاله است، اینا که دیگه از الفبای عقلانیته، جزء الفبای منطقه. خب وقتی ما این متون مقدس رو میبینیم که یه همچین مشکلاتی دارن، چجوری میتونیم از این کتاب، شما دقت بکنید در قرآن اومده که، مثال میزنم حالا یک نمونه ساده میخوام بگم، و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای رو ما از آب آفرید. درسته؟ هر موجود زنده رو ما از آب آفرید. بعد میگه و خلق الانسان من سلسال کالفخار، خلق الانسان من طین، در جمله خلق الجان من مارج من نار. انسانی که نمیگید از آب آفریده شده، جنیان هم که میگید نمیگید از آب آفریده شده، بعد خودتون میگید و جعلنا و من الماء کل شیء حی، و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای رو ما از آب آفریدیم. خب یکی از این موجودات زنده انسانی که خودتون یه جا میگید از خاک آفریده شده، یه جا میگید از طین آفریده شده، یه جا میگید از سلسال کالفخار آفریده شده. جنیان هم که به نظر شما موجود زنده هم دیگه، نه فقط زنده زیستی هم، زنده روانی هم، زنده روحانی هم هستن، چون کفر و ایمان بهشون نسبت داده تو قرآن. وقتی اینو میگیم منمار جمنار پدید اومده، خب پس اون موجودی که زنده است و از آب آفریده شده کو؟ خب اینا رو که من نمیتونم ببینید، نمیتونم که سرم لای برف بکنم، چشمامو ببندم بگم اینو من میبینم. وقتی میبینم باید یه فکری برای این بتونم بکنم. به همین ترتیب شما در باب قوم عاد از قرآن، من اصلا فرض میکنم قومی به نام قوم عاد وجود داشته، سلم رو روی چشم من، فرض میکنم پیامبری هم در میانشون مبعوث شده، اونم سلم، فرض میکنم اسیان کردن نسبت به این پیامبر، اونم سلم، فرض میکنم که خدا تصمیم گرفته که این اسیان اونا رو کیفر بده، اونم سلم، تصمیم گرفته کیفرش این جهانی باشه نه اون جهانی. بسیار خوب، حالا از قرآن پرسن این کیفر رو خدا چجوری نازل کرد؟ چهار تا جواب قرآن به من میده. یه جا میگه که یک شبانه روز باد برشون فرستادیم، یه جا میگه سه شبانه روز، یه جا میگه هفت شب و هشت شب، هفت شب و هشت روز، یه جا میگه که ما یک عرض کنم که صاعقه برشون فرستادیم. خب این چهار تا، من آدم عادی اگر تو یک محکمه ای به عنوان شاهد حاضر بشم و تو جلسه اول بگم که اول صدای تیر شنیدم بعد شیشه فرو ریخت، تو جلسه دوم بگم اول شیشه فرو ریخت بعد صدای تیر شنیدم، اصلا تفاوت این دو تا حرف ببینید در دو ثانیه است، دو ثانیه تفاوت داره این دو تا حرف با هم. یه جا میگم اول صدای شیشه شنیدم بعد صدای تیر شنیدم، یه جا میگم اول صدای تیر شنیدم بعد شیشه شکست. منو به اصطلاح حقوقی قاضی جرحم میکنه، یعنی میگه این شاهد شهادتش مورد قبول نیست، چون خلاف واقع گفته و من مجروح میشم به لحاظ فقهی، به لحاظ حقوقی، میگن آقا جرح شد، تعدیل نشد از در قاضی. و حالا قرآن میاد هم چیزی میگه، و این موارد یک مورد دو مورد نیست. من میخوام بگم این نقد درونی هم یه مقدار باید به ما نهیب بزنه که آیا کتابی که یه همچین ناسازگاری های درونی درش وجود داره، از مقوله تناقض، از مقوله تضاد، این آیا میشود ما عرض کنم که بپذیریم سخنش رو یا نه. هیوم یک جمله داره، در حتما شما هم دیدید چون کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده، میگه یکی از فرقهای کتابهای وحیانی با کتابهای بشر نوشته اینه که شما کتاب کانت را میتونی بگی که این جملهش غلطه قبول ندارم، این جملهش درسته قبول دارم، این تکش رو قبول ندارم، اون تکش رو قبول دارم. چرا؟ چون کتاب کانت از جانب حق نیست، بحثش فقط در حق و باطله. وقت میتونم بگم اینجاش حقه اونجاش باطله، این دوجاش حقه اون دوجاش باطله. اما میگفت کتاب های بحیانی اگر یه باطلی توش راه پیدا کرد، پس معلومه از جانب خدا اصلا نیست، و اگر از جانب خدا نباشه دیگه چجوری میشه ما بپذیریم؟ توجه میکنید؟ بنابراین میخوام اینم عرض بکنم که نمیشه بگیم که خب حالا این آیهش، اگر این آیه واقعا مشکلی داشت لا یرفع که نشد رفعش کرد، خود این میشه ادلیل و دلیل برای این که از جانب خدا نیست، ادلیل و دلیل. حالا شما خواهید گفت خب باشه از جانب خدا نباشه، از جانب پیامبره. میگم خب باشه، پس از جانب یه پیامبر متناقضگوه، متعارضگوه، متضادگوه، و بنابراین من نمیتونم رکون بکنم و اعتماد بکنم به این. اما مطلب بعدی این که اصلا حالا کار به محتوا ندارم، عذر میخوام، مطلب بعدی اینه که خب حالا این راجع نقد درونی بود، نقد بیرونی هم خیلی جاها هست که قرآن با بیرون نمیخونه، یعنی یه چیزی میگه که در عالم واقع این چیز رخ نمیدهد یا رخ نداده است یا رخ دادنی نیست. این دیگه نقد درونی نیست، نقد بیرونیه، یعنی آنچه این ادعا میکنه اونجا این نیست. یعنی قرآن میگه کسان العظام لحما، ما اول استخوان رو در رحم ایجاد کردیم بعد گوشتش پوشوندیم، اما دیگه الان من شما هممون میدونیم، احتیاج هم نیست بدونیم، حتی کافیه رو مانیتور یک عرض میکنم که کامپیوتری ببینیم مراحل رشد جنین به سرعت به ما نشون بدن و ببینیم اینجور نیست که اول استخوان پدید میاد و بعد گوش روش پوشونده میشه، اینات میکنیم. و به همین ترتیب در باب واقعیت های حیبی و عرض میکنم که واقعیت های تاریخی، واقعیت های طبیعی و به همین ترتیب همه داستان های دیگه. اینجا هم در واقع مطابقت با واقع محل بحثه. همه اینا رو می‌دونم که جواب‌های تو ذهن دوستان هست، ولی من می‌خوام سوال مطرح کنم. و اما این تا الان من داشتم نقد درونی و نقد بیرونی رو می‌گفتم، اما اصلا بحث بعدی بحث متد پذیرشه. ببینید متد پذیرش عقلانی اینه که اگر من گفتم الف به اس و از من شما مطالبه دلیل کردی، بتونم بگم الف جیم است، جیم به اس، پس الف به اس. این متد مثلا یکی از نمونه ها، یک استدلال عقلانیه. من ادعا کردم الف بس، شما از من مطالبه دلیل کردی، اون وقت تمهید میکنم، این طرف رو تحقیق میکنم، یه الف جیم اصلی پیدا میکنم، یه جیم به اصلی هم پیدا میکنم، میگم خب اگه الف جیمه و جیم هم بیه پس الف بیه. اما واقعا در دین اینجور نیست. در دین خیلی از سخنان رو ما بر اساس تعبد میپذیریم، یعنی الف به اصلمون رو نمیگیم، یه الف جیم است براش فراهم نمی کنیم و یک جیم به است، میگیم الف به است چون فلان کس گفته است که الف به است، چون بودا گفته الف به است، عیسی گفته الف به است، و این تعبد وجود داره. توجه میکنید؟ اگر یک کسی بگه که من مسیحیم، بگیم تو چجوری مسیحی؟ بگیم من یکی یک تمام جملات عیسی رو اثبات کردم، یکی که مسیحی نیست، یک فیلسوفیه که آرائش گفت آراء عیسی مطابق کردن. کسی عیسیه که گاهی جاها، اگر نگم همه جاها، اگر نگم مهمترین جاها، ولی گاهی جاها، و البته من معتقدم همه جاها، ولی گاهی جاها بگه این سخن رو که چون عیسی گفته، عیسی گفته منم راه و منم حیات، پس عیسی راه هست و حیات هست چون عیسی گفته. هیچ وقت کسی نگفته من اثبات کردم که عیسی راه هست و عیسی حیات هست. میگن عیسی گفته منم راه و منم حیات، پس عیسی راه هست و حیات. به استناد ببینیم، ما اینه تو منطق بهش میگیم مقالطه توسل به مرجعیت. اصلا یکی از مقالطات شناخته شده منطق اینه، میگیم توسل به مرجعیت نمیشه کرد، یعنی به جای دلیل صاحب رأی رو سنجاق نکنی به رأی. هر رأیی دلیل میخواد، و معنیش اینه که هر ادعایی داری باید این ادعا رو تبدیل کنی به نتیجه یک استدلال، یک استدلالی که نتیجهش هم ادعای تو باشه. این روش درسته، ولی این که به جای این که من استدلال بیارم، صاحب رأی رو سنجاق کنم، بگم این سخن چون علی بن ابی طالب گفته است درست است، خب این توسل به مرجعیته و این مقالطه است. حالا بعضی از سروران ممکنه بگم و اتفاقا در بیان آقای دکتر اشاره‌ای بود که میگفتن آقا این تعبد نیست، ما دلیل داریم، ما تعبدن نپذیرفتیم سخن پیامبر رو، ما پیامبر رو صادق الوعد دیده ایم، پیامبر رو راستگو دیده ایم، پیامبر رو امین دیده ایم، پیامبر رو فلان و فلان و فلان دیده ایم، و بنابراین اگه سخنشو میپذیریم اثر تعبد نیست. ما نگفتیم بلا دلیل هرچه رسول خدا گفته، نه، ما دلیل داریم که هرچه رسول خدا گفته درسته، نه اینکه بلا دلیل گفته باشیم اثر تعبد. میگم خب دلیلتون چیه؟ میگم خب یه آدمی که این همه راستگوه، این همه امینه، مورد اعتماد مردم، احترام برانگیزه، همیشه امانتدار بوده، همیشه خلف وعده نکرده، وفای به عهد کرده، صداقت داشته، تواضع داشته، انصاف داشته، اینا خودش قرینه است برای اینکه این اگر میگه که الف به است دروغ نمیگه. خب من لاعقل به نظرم میاد دو اشکال مهمه استدلال وارده. اشکال اول اینه که انسانی که اخلاقیه هیچ وقت سخنی غیر مطابق با عقیده خودش نمیگه. اگه من اخلاقی باشم هر حرفی میزنم مطابق با چیمه؟ عقیدمه. اما بحث بر سر اینه که آیا عقیدم مطابق با واقعه یا نه، این بحثه. یعنی صدق اخلاقی به درد نمیخوره، صدق منطقی به درد میخوره. اگر من یه آدم اخلاقی باشم معنیش اینه که هر وقت چیزی گفتم دقیقا مطابق است با باورم، خلاف باورم زبان تفوه به چیزی نمیکنه. بعد درست رسول خدا یا عیسی یا بودا یا هر کسی هم فرض میکنم که اینو داشت، اینو که اول. اما این صدق اخلاقی سخن رو نشون میده. صدق اخلاقی یعنی این که شخص قائل قولش با عقیدش یکی باشه. اما آیا عقیدش با واقع میخونه یا نه، این محل بحثه. ما میخواییم آیا سخنان پیامبر، سخنان فلان بنیانگذار دین و مذهب با واقعیت میخونه یا نه، نه اینکه سخنانش با عقاید خودش میخونه یا نه. بله چون راستگو بوده هر سخنی بر زبان میآورده عین عقیدش بوده، یه چیزی عقیده نداشته، یه چیزی که بر زبان بیاره. اما تمام بحث اینه که آیا عقیده با واقعیت میخونه یا نه. ما به صدق اخلاقی برای اون کافی نیست، ما صدق منطقی میخواییم، یعنی گزاره یا باور با محکی که خودش مطابقت داشته باشه. این نکته اول. اما نکته دوم که میخوام در این باب بگم اینه که شما میگید که خب راستگو بوده، صادق بوده، فلان و بهمان. من میگم اگر من یه آدم بسیار باهوشی باشم، میدونید چه جور زندگی میکنم؟ اگر یه آدمی باشم بسیار 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 باهوش، هر وقت پول قرض میگیرم به شما حتما ادا میکنم، حتی زودتر از موعدم ادا میکنم. هر سخن عادی که میگم راست میگم، هیچ وقت تهمت به کسی نمیزنم، هیچ وقت غیبت از کسی نمیکنم. هر امانت، هر بشقابی که من دارید حتما امانتی بهتون برمیگردم، هر وعده‌ای دادم بهش عمل میکنم، همه اینا رو میکنم برای اینکه یک دروغ گنده که میخوام بگم گزن باور کنم. نمیام خودم رو با دروغای کوچیک از بین ببرم. نه، این مثل این میمونه ها که من میام 1000 تومان از شما قرض میگیرم، میگم 3 روز دیگه بهتون میدم، 2 روز دیگه میام بهتون، چند وقت بعدش میام 100000 تومان ازتون میگیرم، میگم آخر ماه میدم، 3 روز به آخر ماه مونده میام بهتون میدم، مدتی بعدش میام 50 میلیون ازتون میگیرم، میگم آخر سال میدم، یه ماه به آخر سال مونده عقب میدم. اینا رو میدم تا یه وقت که میام 80 میلیارد از اون وام میگیرم، اون وقت اون برای مرسومان رو میدیم. اگه باهوش باشم این کارو میکنم. آدم باهوش که نمیاد اول 50000 تومان قرض از گیز به پس بش نده، نه، 50000 تومان رو پس میده و زودترم پس میده و 50 میلیون هم پس میده و زودتر پس میده و 100 میلیارد هم پس میده و زودتر پس میده تا یه بار یک کشوری رو ببره و بره. رمان کارگران دریا رو بخونید از ویکتور هوگو. اون آنچه که در کارگران دریا هست، حالا فارغ از بقیه نکات هنری و داستان پردازانش، اینه که یه آدم میتونه تا آخر عمرش همه جا راست بگه برای که یه دروغ گنده رو بتونه جا بندازه. و من اگه پیامبر بودم از ثروت میگذشتم، از شهرت میگذشتم، از قدرت میگذشتم، از احترام میگذشتم، از آبرو میگذشتم، از محبوبیت میگذشتم برای اینکه یه ادعای گنده بکنم و اون که من پیغمبر خدا میارزید که تمام اینا رو ازش بگذرم و برای هیچ کنم از اینا دروغ نگم، بی صداقتی نکنم، تواضع ببرزم، انصاف ببرزم، احسان کنم، وفای به عهد داشته باشم. برای اینکه اون دروغ گنده اونقدر بزرگه که برای باوراندنش به شماها باید خیلی فداکاری قبلی بکنم. اینو به زبان منطقی هم میشه گفت. اولین بار که واقعی رخ میده، چندمین باری که رخ داده، اولین باری که رخ داده، گزاره تحلیلیه. هر واقعی که اولین بار رخ میدهد واقعی است که اولین بار رخ داده، گزاره تحلیلیه دیگه، درسته؟ خب این معنیش میده چیه؟ معنیش اینه که هر دروغی که اولین بار گفته میشه، چندمین باری که گفته شده، اولین بار. و معنیش اینه که قبلا هیچ وقت دروغ گفته نشده، ولی هیچ کدوم از دروغ نگفتنهای قبلی مانع این آدم نشد که اولین دروغ رو بگه. و شاید پیامبران ادعای پیامبریشون اولین دروغ بوده که تو عمرشون گفتن. اینقدر نگید که آقا دست این گدا رو میگرفت و دست اون پیرزن رو میگرفت و ناز و نوازش میکرد. اینا لازمه. منم اگه باهوش بودم این کارو میکردم. اول یه عمر این کارو میکردم، بعد که از هر جهت بی نقطه ضعف به نظر میومدم، بعد ناگهان میگفتم انا رسول الله. طبعاً میارزه. بنابراین این استدلال هم به نظر من قانع کننده نیست. حالا آقای دکتر یک اشاره فرمودن، اشاره خیلی خوبی بود آقای دکتر. گفتن که عقل ممکنه یک کسی استدلالش خطا باشه، ولی بازم این از عقلانیت اون نمیکاهد. حق با ایشونه، درسته. ممکنه استدلالی شما بکنید و استدلالتون خطا باشه، یعنی بعداً کسانی بتونن نشون بدن که استدلالتون خطا است، ولی در این حال این از عقلانیت شما نمیکاهد. یعنی بازم آدم عقلانی هستید ولی اشتباه کردید. این حرف ایشون درسته، اما یک نکته بعدی هم باید اضافه کرد، اون که و اگر عقلانی باشم تا که استدلالم خطا بودنش نشان داده شد دیگه باید دست از اون عقیده بردارم. اینم هست. خب میخوام بگم پس من اینم نمیتونم بپذیرم که اون وقت جالب اینه که ما در منطق به مون یاد میدادن که البرهان لا یجری فی الجزئیات. اصلا میگفتن در قضایای جزئیه برهان جاری نمیشه. با اینکه محمد پیامبر خداست قضیه جزئی است. قضایای شخصی در حکم قضایای جزئی اند دیگه. بنابراین هر چه در باب محمد یا در باب علی یا در باب بودا یا در باب عیسی بگیم، اینا همشون قضایای شخصی اند و قضایای شخصی منحق به قضایای جزئی اند و البرهان لا یجری فی الجزئیات. اصلا تو جزئیات برهان نمیتونه داشته باشیم. بنابراین هر چه در باب قضایای شخصی بگیم کمتر از برهان قوت دارن، یعنی یقین آور نیستن، یعنی قطع آور نیستند. اینم نکته بعدی. و اما نکته هشتمی که می‌خواستم عرض بکنم اینه که کرکگور این استدلال، من اولین بار از کرکگور شنیدم و فکر نمی‌کنم قبل از کرکگور کسی متعرض نشده، ولی به هر حال کرکگور میگفت که آیا میشود سعادت آدمیان رو مبتنی کنن بر پذیرش چند تا گزاره تاریخی که همش محتمل میشه؟ اصلا شما فرض رو یه خدای عادلی بر هستی حاکمه، دارای علم مطلق، قدرت مطلقه، خیرخواهی علی اطلاق. آیا این میتونه سعادت ما انسانها رو مبتنی کنه بر پذیرش چند تا گزاره تاریخی که در باب هیچ کدامش قطع و یقین نمیشه حاصل بشه؟ یعنی سعادت رو نمیشه متوقف کرد و موقوف و منود کرد به قبول کردن چند تا گزاره که در باب همه این گزاره ها شک رواست میشه؟ شک. یعنی شیعیان سعادت رو مبتنی میدونن برای اینکه ما واقعه قدیر رو قبول بکنیم، اما داستان واقعه قدیر قبول کردنش قبول کردن یک رویداد تاریخیه و بنابراین محتمل. و نمیشه سعادت انسان‌ها رو مبتنی کنن برای اینکه چند تا گزاره، و این گزاره‌ها همه گزاره‌هایی هستند که مربوط میشوند به بنیانگذاران اون دین و مذهب، پیشوایان اون دین و مذهب و رویدادهایی که حول و حوش زندگی‌هاشون رخ داده. اینم خدمتتون هستم که و اما نکته عرض میکنم که نهمی که میخوام بگم اینه که ما تا الان شما خودتون اینو تا الان داشتم مثلا پیشینی میگفتم، به صورت پسین میخوام این عرض بکنم. میخوام بگم که ما الان برای چی به دین رجوع میکنیم؟ به صورت پسین، به صورت پیشین کار ندارم. شما انصافا تو نهاد خانواده اگه مشکلاتی پیش بیاد به کی رجوع میکنیم؟ تو نهاد اقتصاد، تو نهاد سیاست، تو نهاد قانونگذاری، تو نهاد تعلیم و تربیت، تو نهاد علم و فن و هنر، تو نهاد روابط بین الملل، رجوع میکنیم. میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم که آیا به نظرتون میاد که ما توی این روالی که در پیش گرفته ایم جایی سرمون به سنگی خورده که بگیم به صورت پسینی فهمیدیم که حالا به صورت پیشین نه، به صورت پسین فهمیدیم که باید یه جای رجوع بکنیم به دین و مذهب؟ الان حتی متدین ترین متدینان ما، شما برید تو زندگیشون دقت بکنید، حتی متدینانشون، ببینید کدوم مشکلشون رو با رجوع به دین حل میکنن، کدوم مشکلشون. مناسک و شعائر رو به جا میارن، میدونم مناسک و شعائر رو هر متدینی به جا میاره، اما کدام مسئله است که برای حلش رجوع به دین میکنیم؟ کدام مشکلی که ما برای رفعش رجوع میکنیم به دین؟ کدوم از این هست؟ بنابراین من فکر میکنم به زبان ساده میخوام بگم اونایی که به دین رجوع نمیکنن در حل مسائل و رفع مشکلاتشون سرشون به سنگ خورده که ما باید حتما رجوع بکنیم. میخوام اینو عرض بکنم، اون با حرف اولم فرقش اینه که اونجا داشتم به صورت پیشین میگفتم چه استدلالی داریم، اینجا به صورت پسین دارم میگم، به صورت تجربی دارم میگم. اینم یک نکته است. و اما آخرین نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، دهمین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که من قبول میکنم که استدلال غلطی اگر وجود داشته باشه به سوی یک مدعای دینی مستدل غیر عقلانی نیست. من اینو قبول میکنم. یعنی نمیشه بگیم اگر فیلسوفان یک استدلال غلطی داشتن به سوی دین یا متکلمان داشتن این استدلال غلط از عقلانیت نمیشون میبره. من اینو کاملا قبول میکنم. درست. چون هر آدم عقلانی هم خطا میکنه. اما من میخوام عرض بکنم. میخوام بگم که آیا میشود از اون روشنفکر دینی، از اون نواندیش دینی، آقای دکتر سروش یک جمله ای الان فرمودن، خیلی جمله به نظر من خیلی جالب بود، گفتن که اگر نواندیش دینی حتی به این نتیجه رسید که دین بر خطاست، حالا تعبیرشون رو من در واقع نقل مضمون میکنم، بر خطاست یا جوابگو نیست یا اونقدر ژنده و پاره است که دیگه رفوگلی نمیشه کرد، میگفتن که ما دست ازش برمیداریم، ما دستش برمیداریم. من میگم خب اگه دست ازش برمیداریم، اتفاقا خیلی خوب اگه این کارو بکنیم ما، ولی اگه دستش برداریم اون وقت با اطیع الله و اطیع الرسول باید چی کار کنیم؟ و با این که خود قرآن گفته است که اگر خدا چیزی گفته که ما کان لکم الخیره، دیگه شما هیچ خیره و حق گزینش و حق انتخاب و اینو میخوام و اونو نمیخوام نداریم، چی کار باید بکنیم؟ من میخوام بگم این نکته آخر اینه میخوام عرض بکنم که اگر شما بگید که ما با عقلانیت جلو میریم و ولو بلغ ما بلغ به هر جا رسیم ما باش کاری نداریم، خب از همون اول خود دین جلوتون گرفته برای این کار و بنابراین از همون اول دارید خلعیت میکنید از دین، یا به تعبیر بهتر بگم از همون اول خود دارید از ربطه دین بیرون میبرید، چون از اول دین گفته این کارتون غلطه. و بنابراین من به اینجا میرسم که ما الان خیلی همون، حالا چه اسمون نواندیش دینی باشه، روشن فکر دینی، هرچی، ما داریم این کار رو میکنیم، ما میفهمم که داریم این کار رو میکنیم، چه به زبون بیاریم چه به زبون، حالا من صریح اللهجه هم به زبون میارم، اما چه به زبون نیاریم چه به زبون بیاریم داریم این کار رو میکنیم ما. اما ببینید این با همون اصلش ناسازگاره ها، با اصل اطیع الله و اطیع الرسول ناسازگاره ها. بنابراین یه پروژه‌ای رو داریم دنبال میکنیم که میگیم اگر ولو بلغ ما بلغ به هر جا رسید ما بهش ملتزم میشیم، ولی اونجایی که بهش ملتزم میشیم از همون اول نفشون در این مد، از اون اول گفتن اگه خدا دیگه چیزی گفت دیگه شما رو حرف خدا نمیتونی حرفی بزنید. این ده تا سوالی بود که من میگفتم پروژه روشن فکری دینی یا نواندیشی دینی باید به این سوالات جواب بگه و سعیم کردم که به زبان واضحی بگم. البته هیچ کدامش هم تازگی نداشت، همه اینا رو در این سالها گفته شده بود و ولی در اینها گفتن یک جا جمع بشید. حالا با توجه به اینا فکر میکنم بعضی از آنچه که آقای دکتر مازیار بهش اشاره کردن و آقای دکتر بله آقای دکتر هوشمند بهش اشاره کردن، فکر میکنم به بعضی از اینها بشه جواب داد، ولی خب چند تا اشکال پشت اشکال دیگه هم آقای دکتر به من تو بیانشون بود که اونا رو دیگه من از آن فرصت جواب دادن نداشتم، ولی یادداشت کردم که پنج اشکال دیگه هم در بیان آقای دکتر بود، خطاب به من، یعنی معطوف به من، که امیدوارم در این فرصت دیگری باز من به خدمت ایشون برسم. ولی انصافش اینه که در این جلسه این باید اعتراف کنم هم از استاد دکتر سروش خیلی چیز یاد گرفتم انصافا، مخصوصا دو سه تا نکته ای که هیچ وقت توجه بهش نکرده بودم تو بیانات ایشون، و هم از جناب آقای دکتر مازیار و هم از جناب آقای دکتر هوشمند خیلی چیز یاد گرفتم. و امیدوارم که یه جوری باشی که همه به کمک همدیگه ما رو به راه همدیگه به راه صلاح ببریم، به راه سلامت فکری ببریم. و منم به هر حال این مطالبی که گفتم هیچ کدومش به این معنا نیست که دیگه اینو جواب نداره، ولی خب سوالاتی است که باید جواب داده بشه تا پروژه به جایی برسه. و سلام. آقای دکتر، من متوجه نبودم که آقای دکتر اینجا هستن. من عرض سلام میکنم خدمت شما جناب دکتر سروش، و امیدوارم که بتونم به محضرتون برسم. من همیشه شاگردی شما رو کردم و مفتخر و مباهیم به این شاگردی، و هرچه اینجا عرض کردم امیدوارم نوعی درس پس دادن تلقی بشه به محضر شما.
اختیار دارید، کمال بزرگواریه.
خیلی خوشحال
صحبت کنید و من برم. نه خیلی من نشستم، یعنی شما من نشون
بله فداتون بشم. خیلی ممنون آقای
دکتر، واقعا از فرصت‌های نادر بود، مغتنم بود. دمتون گرم باشه، فکرتون انشاءالله چالاک و توانا باشه مثل همیشه. بسیار سپاسگزارم. از همه عزیزان دیگه هم محروم ماندم از سخنان اونها، رو من دیر به جمع پیوستم، ولی حالا بعدا انشاءالله خواهم شد. بله، علی ای حال متشکرم.
روزتون خوش. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
ممنونم.
یه سوالی رو میتونم فقط یه بپرسم اون رو قبل از اینکه، چون یه نکته فرضی که خیلی نازل به دست من بود این صداقت اخلاقی. من اولی بود که شما سه تا معیار مطرح میکنید: عقلانیت، اخلاق جهانی و حقوق بشر. اخلاق جهانی هم تفسیری که خود حضرت عالی دارید بفرمایید در سه تا عنصر اساسی: تواضع، انصاف و احسان. مرزم بود که پیامبر این معیار دوم رو میت میکنه به واسطه این که انصاف داشت، احسان داشت، اما معنی نیست که روز من معیار اول را با همین کرایتریای اخلاق جهانی میت میکنه. برای اون موقع من نکته عجیبتر این که فرمودید که میتونید شخصی یه عمری صداقت ببرزه، احسان ببرزه، برای که بعدا یه دروغ و دیگه بگه. خب این که تمام اون معیار اول شما رو
معیار
همون اخلاق جهانی شما، یعنی ما چه معیاری
بدید؟ تو چیز رو با هم خر کرد.
نکته اول اون اولی رو پاسخ بدید. نه از من نکته
اول اینه که
عقلانیت رو در اینجا مستاق بدارید.
نکته اول این که
نکته دیگه این که ویلیام برنارد برنارد ویلیامز بین تروس و تروسفولنس
دقیقا فرمیده. من هم فرمیده
که اتفاقا در حوزه اندیشه دینی اون چی که آقای دکتر بکر بحث ادبیات رو کنه اندیشه دینی دارین با بند اتیکال نه نجومن مورالیتی مورالیتی که باید ویلیام بین مورالیتی
بله بله همین رو
تبایید در اون تروسفولنس ناظر بر امر بیمار هست که پاسخ به سه چهار تر سوالا بیمار رو که خواهیش بود به قول کانت
من هر سه تا سوال شما رو جواب بدم. سوال اول این بود که من میگفتم که اخلاق جهانی یعنی اخلاقی که در همه فرهنگ ها، تمدن ها، جامعه ها، برهه های تاریخی، مکتب ها، مسجد ها، مشرب ها، مرام ها، ادیان، مذاهب، ایدئولوژی ها، ایسم ها مورد وفاقه، یعنی مخرج مشترک همه اخلاق ها. میگفتم مخرج مشترک همه اخلاق ها این روش این اخلاق جهانی. حالا تعداد این احکام و قواعد مشترک چند تا هست؟ طبق یک شمارش گفتن 23 تا، یکی گفته 10 تا، یکی گفته 9 تا، درس ها گفته بود. خودم میگفتم که همش به نظر من در سه تا خلاصه میشه: یکی صداقت، یکی تواضع و یکی هم احسان. که احسان هم خودی سه تا مصداق داره: مصداق اولش عدالته، مصداق دومش شفقته و مصداق سومش عشقه. من میخواستم بگم تمام فضائل اخلاقی سرریز میکنن از این سه تا آبشار، و بنابراین میخواستم بگم اون عدد 23 درسته ها، ولی اون سه تا رو میشه از این سه تا کشید بیرون. اون 10 تا هم درسته، اون 10 تا هم از این سه تا میشه بیرون کشید، اون 9 تا هم از این سه تا میشه بیرون کشید. حالا میخواستم بگم اخلاق جهانی و از این تمام فضائل اخلاقی از این سه تا منبعث میشه، یا به تعبیر بگیم از این سه تا سرازیر میشه به طرف پایین. یک چند چیز صداقت. خب حالا معنای حرف چیه؟ معنای حرف اینه که من اگر انسان اخلاقی باشم باید صداقت داشته باشم. شرطی که برنمیاد دیگه از این. اگر من بخوام انسان اخلاقی باشم باید صداقت داشته باشم. و اگر صداقت نداشتم انسان اخلاقی نیستم. اما سخن الانم این بود که صداقت را از راست گفتنهای کوچک نمیشه نتیجه لزوما گرفت، از خرده فروشی های عادلانه، از کلا سر دیگران نگذاشتن ها در معاملات کوچک، از خلف وعده نکردن ها در قول های کوچک. نه، ممکنه یه آدمی اهل صداقت نباشه، تمام این کارها رو برای این بکنه که یک اعتمادی برمی‌انگیزه تا بتونه اون دروغ گندش رو. شما خودتو تو زندگیتون دیده دیگه، همین مثال که من راجع به قرض گرفتن میگفتم، همه ما کمابش دیدیم تو زندگی. کسی که بخواد یه 100 میلیارد از من قرض بگیره و نده که روز اول که نمیدونم اگه 100 میلیارد بده، اول اعتماد منو برمی انگیزه و این معنیش اینه که صداقت نداره. اما یک صدقهای مصلحت اندیشانه ای داره برای اینکه بتونه اون دروغ آخر رو، اون بی صداقتی آخر رو نشونه. نکته دومی فرمودید و اون که گفتید که آقا برنارد ویلیامز میگه بین تروث و تراسفولنس تفاوت. اتفاقا من هم داشتم همین رو میگفتم تروث صدق منطقیه، تراسفولنس صدق اخلاقیه. من گفتم از آدمی که خیلی هم انسان صادقیه، همه چیش درسته به لحاظ اخلاقی، ما نهایت چیزی که میتونیم از مجموعه زندگیش نتیجه بگیریم اینه که تراسفوله. اما معناش این نیست که سخنانش تروه، نه، صداقت داره، یعنی سخنانش مطابق با عقیدشه. ولی ما که کار نداشتیم که سخنان مطابق با عقیده است یا نه، می‌خواستیم ببینیم عقیدش مطابق با واقعه یا نه. ببینید اگر من چشمام خوب نبینه و شما من بگید ایشون کیه، میگم حسن، ولی واقعا چون صادقم واقعا حسن میدیدمش و به شما گفتم حسن، دروغ نگفتم. اما بعد که تحقیق می‌کنیم اتفاقا حسین بوده. من وقتی حسن رو میگم، حسین رو میگم حسن، صدق اخلاقیم لطمه نمیخوره ها، چون واقعا فکر میکردم حسنه، گفتم حسنه، بعد که تحقیق کردیم میگیم حسینه. صدق اخلاقیم که لطمه نمیخوره، اما صدق منطقی نداره سخنم. و من میخوام بگم لزومن از تاسفولنس نمیشه نتیجه گرفت ترو بودن رو، نمیشه از صدق اخلاقی یک انسان صدق منطقی سخنانش رو نتیجه گرفت. یه مطلب دیگه نیم آقای دکتر اشاره فرمودن، البته یک نکته را من شما تو عالم فلسفه دیگه من درس پس میدم، اگر شما گفتید که فلان کس تو سخنت با فلان فیلسوف مخالفه، چون مخالفت یک نسبت متقارنه، درسته؟ نسبت متقارنه، پس اگر سخن من با سخن فلان فیلسوف مخالفت داره، سخن اون فیلسوف هم با سخن من مخالفت داره ها. چرا به اون فیلسوف نمیگید خودتو با ملکه آداپته کن؟ یعنی هیچ وقت تو آدم فلسفه نباید گفت که آقا سخنتون میدونی با سخن ابن سینا ناسازگاره، میگم بله، اما وقتی سخن من با سخن ابن سینا ناسازگاره معنیش اینه که سخن ابن سینا با سخن من ناسازگاره، پس چرا به ابن سینا نمیگی خودتو با ملکان آداپته بکن؟ بنابراین عظمت افراد رو نمیشه تو فلسفه به کار زد. حتی اگر برنارد ویلیام در اون کتاب معروفش، همین کتابی که عنوانش هم همینه، در همون کتاب معروفش هم اگر سخنی خلاف سخن من گفته بود، بازم نمیتونید شون بگید چون برنارد ویلیام خلاف تو گفته بس حرف تو غلطه، شاید حرف برنارد ویلیام غلط باشه، ولی اصلا مخالف سخن من نگفته. اصلا در اون کتاب خیلی جالبش که خود منم یک فصلش ترجمه کردم، در اون کتاب خود ایشون میگه که ما میخوایم بین تروث و تراسفولنس فرق بزنیم، اما یه حرف وجود داره و اون حرف اینه که کجا ما چاره ای جز این نداریم جز این که به صداقت افراد رجوع بکنیم، رجوع کنیم. این یک بحثیه که خود ویلیامز هم طرح می‌کنه، کجا چاره ای نداریم به صداقت افراد. مثلا مثال بزنم، اگه من اومدم به شما گفتم که آقا خانم من دیشب فلان خوابو دیدم، با توجه به دستاوردهای تا الان علم بشر صدق سخن من قابل احراز نیست، چیز به سخن من هم قابل احراز، مگر اینکه بعدها نوروساینس پیشرفت کنه، کاگنیتیو ساینس پیشرفت کنه و بفهمن که آیا من یه همچی خوابی دیشب دیدم یا نه. خب تا وقتی در اون علوم روش نکردن، الان اگر من خوابی برای شما نقل کردم، نهایتش شما باید به چی من اعتماد کنید؟ به صداقته، چون صدق من قابل احراز نیست در وضع کنونی علوم و در وضع کنونی فناوری وابسته به علوم. بنابراین بله، جاهایی هست که ما چاره جز این نداریم که شخص را به صداقتش باید عقص بکنیم و دیگه نمیتونیم تحقیق کنیم در باب صدق سخنانش. این وجود داره، میدونم هست. یکی در مورد خواب هاست، شکی ندارم. یکی در مورد کشف و شهود هاست، اونم شکی نداره. یکی در مورد وحیه که ادعای وحی بکنه، اونم شکی نداره. اینجاها اگر کسی هم بخواد قبول بکنه، باید بر اساس چی قبول بکنه؟ بر اساس صداقتش قبول بکنه، شکی نداره. بنابراین من فرق این دوتا رو میفهمم و قبولم میکنم که یه جاهایی باید بر اساس صداقت عمل کرد، ولی خب میگم اگر صداقت احراز بشه ها. اما گاهی وقتا هست که صداقت هم احراز نمیشه، چون امکان داره که یه شخص 1000 تا کلاه کوچیک سر من نگذاشته باشه برای اینکه بتونه یه کلاه خیلی بزرگ بر سر من بگذاره.